بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و تبریک عرض میکنم سال نو رو و اعیاد گذشته رو، هم عید مبعث رو و هم اعیاد میلاد سرداران کربلا و هم عید بزرگ نیمه شعبان رو و در ماه مبارک رمضان که پیش رو داریم از همه شما التماس دعا دارم. خب این جلسه پنجم مجازی ما و جلسه ششم این ترم ماست که خدمت شما هستیم و ظاهراً با همین دست فرمون باید بریم جلو و جلسات بعدی رو هم به صورت مجازی برگزار کنیم. ما اگر خاطر مبارک دوستان باشه، جلسات گذشته روایاتی رو در موضوع بیماری عرض می‌کردیم. من مجموعه روایات دیگری رو هم آماده کردم که انشاءالله در جلسات بعدی خدمت دوستان عرض خواهم کرد. امروز یک روایت کوتاه رو، فقط یک روایت رو عرض می‌کنم که برای این ایام هم الهام بخش است. خب این روایت رو مرحوم کلینی در کتاب شریف الکافی نقل کرده در بخش اصول کتاب الکافی در جلد 2 صفحه 587. بابی هست به نام باب و دعوات موجزات لجمیع الحوائج لدنیا والآخره، که دعاهای کوتاهی هست که برای درخواست حوائج دنیا و آخرت مطرح شده. روایت 25 از این باب محل بحث ماست که علی ابن ابراهیم، جناب علی ابن ابراهیم قمی، از پدرش از حسن ابن محبوب از محمد ابن یحیی الخثعمی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که حضرت جریانی رو اشاره کردن راجع به جناب ابوذر غفاری که اصل اسمشون هم ابوذر هست، این را مشدده، ابوذر الغفاری، که حضرت فرمودن ان ابوذر رحمه الله مر به رسول الله. ابوذر رفت خدمت پیغمبر، رفت سراغ پیغمبر اکرم و اندهو جبرائیل فی صورت دحیت الکلبی، و جبرائیل نزد پیغمبر اکرم بود به شکل دحیه کلبی. دحیه کلبی که از اصحاب پیغمبر اکرم هست و ایشون یکی از افرادی است که هم خوش سیما بوده و در برخی از احیان جبرئیل در صورت و تجسد او به پیغمبر اکرم نازل می شده. حالا در مورد پروسه وحی و انواع اقسام وحی کتاب خوبی هم نوشته شده، مثل کتاب وحی و افعال گفتاری اگر اشتباه نکنم. سالهای خیلی دور من این کتاب رو دیده بودم، حالا میشه اونجا مراجعه کرد که محل بحث ما نیست. به هر حال عرض این بود که جبرئیل بعضی از احیان در صورت برخی از اصحاب پیغمبر اکرم نازل میشد، مثل دهیه کلبی. و قد استخلاه رسول الله، پیغمبر اکرم با جبرئیل خلوت کرده بودن و مشغول تکلم بودن. فلما رآهما انصرف عنهما، وقتی که ابوذر غفاری این صحنه رو دید که پیغمبر دارن صحبت میکنن، نرفت جلو، ولم یقطع کلامهما، رفت و فرمایش پیغمبر و جبرئیل رو قطع نکرد و تصور میکرد خب دهیه کلبی خدمت پیغمبر. فقال جبرئیل یا محمد هذا ابو ذر قد مر بنا ولم یسلم علینا. جبرئیل و پیغمبر عرض کرد که ای محمد صلوات الله و سلام علیه، این ابو ذر بود که بر ما گذشت و سلام نکرد. اما لو سلم علینا لرددنا علیه، که این شأن و منزلت جناب ابوذر رو هم نشون میده. اگر بر ما سلام میکرد، ما سلام و درود او رو بدون پاسخ نمیگذاشتیم. یا محمد ان له دعاء یدعو بهی معروفا عند اهل السماء. این آقای ابوذر یک دعایی داره، یک نیایشی داره که پیش ساکنان آسمان مشهوره، دعاشو میشناسن. فصله عنه اذا عرجت الى السماء، هر وقت من به آسمان برگشتم درباره اون دعا از ابوذر جویاشو بپرس. فلما ارتفع جبرائیل جا ابوذر الى النبی، جبرائیل که به آسمان رفت ابوذر خدمت پیغمبر آمد. فقال رسول الله ما منعك يا ابا ذر ان تكون قد سلمت علينا حين مررت بنا. پیغمبر فرمود چرا وقتی بر ما عبور کردی اومدی سر زدی، سلام نکردی، درود نفرستادی، یعنی از دستت رفت در واقع. فقال ظننت يا رسول الله ان الذي كان معك دهية الكلب قد استخليته لبعد شأنك. ابو ذر گفتش که من فکر کردم که دهیه کلبی درباره یک موضوع محرمانه‌ای داره با شما صحبت میکنه و نخواستم مثلا صحبت شما رو قطع بکنم. فقال ذاک کان جبرائیل یا ابا ذر، او جبرائیل بود. و قد قال اما لو سلم علینا لرددنا علی، و جبرائیل هم گفت که اگر ابو ذر بر ما سلام میفرستاد ما جواب او رو میدادیم. فلما علم ابو ذر انه کان جبرائیل دخله من الندامت ما شاء الله حيث لم يسلم، وقتی که ابو ذر از آمدن جبرائیل خدمت پیغمبر اکرم آگاه شد خیلی پشیمان شد، خیلی پشیمان شد که اندازه‌شو فقط خدا میدونه ما شاء الله، که چرا بر این دو نفر سلام نکرده، یعنی یه فرصتی رو از دست داده دیگه، جبرئیل محضر پیغمبر بوده، امین وحی خداوند، سلام نکرد. حالا اینجا اصل روایت شروع میشه. فقال رسول الله ما هذا الدعاء الذي تدعو به، شما یه دعایی داری، اون دعای چیه که شما باش دعا میکنی؟ که فقط اخبرنی ان لک دعاء معروفا فی السماء، که جبرئیل هم به من گفت که آسمانیان این دعای ابوذر رو میشناسن. قال نعم یا رسول الله اقول، ابوذر عرض کرد بله ای پیامبر خدا، دعای من اینه که غرض من این دعای ابوذر هست که نزد آسمانیان معروفه، نزد فرشته ها مسموع شنیده شده است، و جبرئیل پیغمبر اکرم میگه این یه دعایی میکنه که ازش بپرس، دعای مهمی، و امام صادق هم دارن این روایت رو نقل میکنن و خوبه که ما این دعای کوتاه رو حفظ کنیم، بخونیم، بنویسیم، در خانه بگذاریم، در لباسمون، در جیبمون بگذاریم، و دعای مهمی. اللهم انی اسألک الایمان بک و تصدیق به نبیک، از توحید شروع کرد به نبوت رسید. خدایا من از تو درخواست میکنم ایمان به تو رو، ایمان میخوام، نگفت اسلام میخوام، ایمان میخوام، چون ایمان بالاتر از اسلامه. و تصدیق به نبی یک، نبوت، تصدیق فرستاده خودت رو، تصدیق پیامبرت رو. و العافیت عن جمیع البلاء، عافیت از هر گرفتاری رو من میخوام از تو، درخواست عافیت داریم. در مورد روایت شب قدرم مراجعه کنید، طرف میگه امشب از خدا چی بخوام، میفرماید که عافیت بخوام. ول عافیت عن جمیع البلا، عافیت از هر گرفتاری. و شکر علی العافیه، شکر بر عافیت رو هم میخوام، هم عافیت از گرفتاری رو میخوام، حالا که عافیت دادی شکر این عافیت رو هم میخوام، سپاسگزاری بر هر عافیت رو هم میخوام. و الغنا عن شرار الناس، بی‌نیازی از مردم بد، دستم جلو آدم بد دراز نباشه. دوباره دعا رو میخونم و انشالله میریم سراغ درس که انشالله حفظم بکنیم هممون. اللهم انی اسألک الایمان بک و تصدیق به نبیک و العافیت عن جمیع البلا و شکر علی العافیه و الغنا عن شرار الناس، که این ایام بیماری و مریضی برای خودمون و برای دیگران انشاءالله این دعای شریف رو زیاد بخونیم که عرض کردم در کتاب شریف کافی آمده و در اعمالی مرحوم صدوق هم آمده در مجلس 55 روایت 3. خب اگر خاطر مبارک دوستان باشه، چون یه خلاصه مدتی هم فاصله شده، تقریبا میشه گفت 1 ماهی شاید از کلاس آخر ما فاصله شده، ما آخرین بحثمون روایات مربوط به دوات و در واقع قلم بود که پیغمبر اکرم خواستن که وسیله نوشتنی حاضر بشه، اون حضرت وصایای خودشون رو بنویسند که مردم گمراه نشن. عده‌ای پیغمبر رو به هذیان گفتن متهم کردن و مدعی شدن که بیماری بر پیغمبر مستولی شده و ما این بیادبی ها و جسارت ها رو در قالب روایاتی که از این واقعه وجود داره جلسه گذشته، آخرین جلسه‌مون در سال 98 خدمت شما عرض کردیم و یه عبارت خیلی مهمی رو این آقایون هی تکرار کردن، گفتن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیه. بحثی که من امروز میخوام شروع بکنم اینه که نه تنها در جاهای دیگه و در مواقف دیگه اینها از عمل به قرآن کریم فرار کردن، در همین مورد هم که ادعا کردن که کتاب خدا برای ما کافی هست، اینا از عمل به قرآن کریم فرار کردن تا چه برسه به موارد دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه خود قرآن کریم به اونها فرمان داده بود که از پیغمبر اکرم اطاعت بکنن. در آیه 59 سوره مبارکه نساء فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، ای کسانی که ایمان آوردید، اینا هم مدعی ایمان بودن، خدا رو اطاعت بکنید، پیامبر رو اطاعت بکنید و اولی الامر منکم، اولیای امر خودتون رو هم اطاعت کنید. حالا در مورد اینکه اولی الامر چه کسانی هستند در مباحث دیگر شما خواندید و شنیدید. فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، اگر در امری اختلاف نظر پیدا کردید، در صورتی که به خدا و روز جزا ایمان دارید، فردوه الى الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، این موارد اختلاف رو به کتاب خدا و سنت پیغمبر عرضه بکنید، ذالک خیرون و احسن و تعویلا، این برای شما بهتره. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. ما از این آقایون سوال میکنیم چرا در محضر پیغمبر وقتی تنازع کردن، با هم اختلاف کردن، چرا کار رو به سمت خدا و پیغمبرش بر نگردوندن؟ ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، معلوم میشه خیلی از ایمان‌های اونها واقعی نبود. حالا شاید من بحث رو ابتدای بحثی که شروع کردم جلسه گذشته گفته باشم، ولی خب اگه خاطرم نیست تکرار میشه، بعید میدونم گفته باشم. در سوره مبارکه 8 آیه 7 هم فرمود و ما آتاکم الرسول فخذوه، اون چیزی رو که فرستاده خدا به شما داد اون رو بگیرید، و ما نهاکم عنه فانتهوا، از اون چیزی هم که شما رو نهی کرد شما از اون کار باز بایستید، و اتقوا الله، حریم الهی رو نگه دارید، ان الله شدید العقاب، خدا سخت کیفره. خب پیغمبر اکرم اینجا فرموده بودن یه کاری رو بکنید، انجام بدید، اینا نکردن و فهمدن کارهایی رو نکنید ولی بازم کردن. در محضر پیغمبر خدا تنازع نکنید، جدال نکنید با هم، ولی کردن. هم از آزار و اذیت پیغمبر نهی کرده، هم از اینکه پیغمبر رو به خشم و غضب بیارن نهی کرده، هم اینکه بلند نکنید صدای خودتون رو محضر پیغمبر، همین رو قرآن گفته، این فرمان قرآنه. در محضر پیغمبر نزاع نکنید، با هم ستیزه نکنید، و هم گفته که اگر شما عرض کنم که نزاعی دارید به پیغمبر اکرم مراجعه کنید، به حکم او گردن بگذارید. خب آیات الهی صریح شفاف، جای هیچ عذر و بهانه‌ای رو هم باقی نمیذاره. اینا پس در همین مورد هم به قرآن کریم عمل نکردن. نکته بعدی اینه که شما گفتید خب حسبنا کتاب الله، قرآن رو کی میفهمه؟ کسی که خطاب قرآن به اوست. آیا عقل و خرد همه قرآن رو درک میکنه؟ خیر. قرآن مگر کلیات رو نمیگه؟ بله. چه کسی قرآن را درک میکند؟ چه کسی مخاطب قرآن است؟ چه کسی میتواند جزئیات را از قرآن بیرون بکشه؟ مفسر حقیقی کتاب الله که فقط و فقط پیغمبر اکرم است، تا اینجا که با شما اتفاق نظر داریم، و بعد از اون ائمه طاهرین. محکم را میدانند، متشابه را میدانند، ناسخ و منسوخ را میدانند، تنزیل و تعویل را میدانند، مجمل و مبین را میدانند، عام و خاص را میدانند، و جز اونها کسی نمیتونه حقایق را از قرآن کریم استخراج بکنه. آقای خلیفه دوم، ای دیگران، شما تعداد رکعات نمازهای یومی خودتون از کجا بیرون کشیدید؟ شما که گفتید کتاب خدا برای ما کافیه، اینکه تو قرآن نیومده که. کی بیان کرده برای شما؟ مفسرش. شرایط اعتکاف در مسجد مثلا، احکام فرعی، اینا رو کی به شما گفته؟ پیغمبر که مفسر حقیقی قرآنه، کسی که علم الکتاب رو داره به شما یاد داده. وقایع بعدی هم نشون داد که حالا بعدن بهش میرسیم، که شما عاجز بودید از درک معانی ابتدایی قرآن کریم. میگفتید آقا ما معنای اب رو نمیدانیم در قرآن. ابا فاکهتن و ابا، معنای کلاله رو نمیدونیم در قرآن، و معنای بسیاری از مفاهیم دیگه قرآن کریم و عناوینی که در قرآن کریم استفاده شده رو، که می آمدید خودتون از امیر المؤمنین سوال می کردید، خودتون می گفتید لولا علی لهلک کذا. بعد چطور شما وضعیتتون اگر این بود در فهم آیات الهی، چرا مردم رو از پرسش درباره تفسیر آیات قرآن کریم منع کردید؟ تا مردم سوال می کردن کتک می زدید، شکنجه می کردید. یعنی حسبنا کتاب اللهی که شما گفتید، یعنی مثلا قرآن فقط برای این که ما تو قبرستون ها قرآن بخونیم، همین، برای همین کافیه؟ وقت مسافر میخواد بره مسافرت از زیر قرآن رد بشه، همین کافیه؟ زینت کتاب خونه های مساجد و مثلا خانه ها باشه؟ این که نشد. کافی بودن قرآن برای هدایت، پس باید کسی باشه قرآن رو شرح و بسط بده. مطلب بعدی اینه که در سوالات دوستان هم بود، حالا یادم نیست در کلاس شما یا کلاس های دیگه، که گفتین آقا چرا رسول خدا اصرار داشتن که این نوشته به نگارش در بیاد؟ چه چیزی باعث شد که پیغمبر به نگارش این نوشته اصرار داشته باشه؟ آیا ماجرای غدیر کافی نبود؟ ما یه ترم راجع به غدیر صحبت کردیم، که اینا به امامت و ولایت علی علیه السلام بیعت کردن، تبریک گفتن، تهنیت گفتن. جواب اینه که ضرورت انجام این نوشته در همون وقایعی که در بیماری منجر به وفات پیغمبر اکرم رخ داد خودش رو نشون میده. اینکه اینا جرأت به خرج میدن، جسارت به خرج میدن که اصرار کنن که اجازه ندن نوشته مورد نظر به نگارش در بیاد، نشون میده که پس نوشتنش کاملا ضرورت داشته، و به خاطر همین تلاش ها مشخص میشه که اینا برنامه ریزی هایی داشتن که دلالت ماجرای غدیر رو انکار بکنن، توجیه کنن، تأویل کنن، اصل حادثه رو زیر سوال ببرن، از دید عوام و ناس پوشیده بدارند، یا مثلا بعدان بیان ادعا کنن که بله پیغمبر قدیر رو فرمود، تأکیدم کرد، ولی یه اتفاقاتی پیش اومد که پیغمبر از نظر خودش برگشت و پیغمبر مصلحت جدیدی رو در نظر گرفت. خب برای همین پیغمبر باید اصرار میکردن، با اینکه در قدیر اون همه تأکید رو فرموده بودن، لازم بود که اینجا اصرار بکنن بر این موضوع که این نوشته به نگارش در بیاد، که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. نکته بعد اینه که یک سوال مهم اینجا است. اگر این نوشته اینقدر مهم بود که برای همیشه بیمه میکرد امت اسلام را از زلالت ها و گمراهی ها و ما را حفظ میکرد، چرا پیامبر کوتاه آمد؟ چرا از نوشتنش خودداری کردند؟ که در سوالات دوستان هم بود، در اون جلساتی که با هم در فضای مجازی گفتگو میکردیم راجع به بحث، که من عرض کردم بهش میرسیم. چرا پیغمبر تسلیم خواسته عمر شدن؟ ظاهرن دیگه پیغمبر گفتن بلند شید برید، نمیخواد، نمینویسه. مگه اصرار بر نوشتن وظیفه پیغمبر نبود؟ شما میگید که پیغمبر باید تا لحظات آخر بر این موضوع اصرار میکرد، چون ممکن بود اینها اصل حادثه قدیر رو انکار کنن، ممکن بود تعویل کنن، توجیه کنن، بگن پیغمبر صرف نظر کرده، لازم بود پیغمبر اصرار کنه. خب چرا پیغمبر کوتاه آمدن؟ مگر این نوشته نفعش و فایدهش فقط برای مردم دوران پیغمبر اکرم بود؟ مگه همه امت اسلام رو در بر نمی گرفت؟ پس چرا پیغمبر ننوشتن؟ من جلسات گذشته به مناسبت دیگری این فرمایش علامه شرف الدین رو عرض کردم و در جواب این سوال همون رو تکرار میکنم که علامه سید عبدالحسین شرف الدین اعلی الله مقامه الشریف هم در کتاب المراجعات که بارها توصیه کردم به دوستان مطالعه کنید، هم متن عربیش هست، هم ترجمه فارسیش هست، و هم کتاب النص و الاجتهاد، عرض کنم که اجتهاد در برابر نص ترجمه شده، ایشون خلاصه فرمایششون اینه: اون اتهامی که به پیغمبر اکرم زدن که پیغمبر نعوذ بالله هذیان میگه، پیغمبر رو مجبور کرد که از این کار دست برداره. چرا؟ چون بعد از اینکه اینها پیغمبر رو متهم به هذیان گویی کردن، دیگه تأثیری برای این نوشتن باقی نمیموند جز فتنه و اختلاف. ببینید اونا چقدر با طراحی عمل کردن، چون بعدن اختلاف میشد که آقا بالاخره پیغمبر هذیان گفت یا نگفت، نعوذ بالله، سر و صدا کردن، جنجال رو انداختن. اگر پیغمبر اصرار میکردن که اون نوشته رو بنویسن، اونها هم بر چی اصرار میکردن؟ اینکه آقا پیغمبر هذیان میگفت، لجبازانه پافشاری میکردن و میامدن افسانه ها میساختن، داستان ها و قصه ها میساختن که بله اثبات بکنن هذیان‌گویی پیغمبر اکرم رو، نعوذ بالله. بعد دیگرانی میمدن ردیه مینوشتن که به اون در واقع حرف اونها رو زمین بزنن. ایشون میفهمد که حکمت بالغه نبوی اقتضا میکرد که پیغمبر اکرم دیگه از تصمیم برای نگارش این نوشته منصرف بشه، تا این معارضین، این اتباع اونها، هواداران اونها یک فتح باب جدیدی نداشته باشن برای ایراد در نبوت. این همه فرمایش علامه شرف الدینه. پیغمبر اکرم میدیدن که امیرالمؤمنین و یاران اصلی امیرالمؤمنین که در واقع صحابه واقعی پیغمبر اکرمن، اینا تسلیمن، اینا که به فرمایش پیغمبر عمل خواهند کرد، چه پیغمبر بنویسه و چه ننویسه. ولی دیگرانی هستند که به اون عمل نخواهند کرد و اون رو معتبر نخواهند دانست. پس در یک چنین شرایطی اقتضای حکمت پیغمبر اکرم این بود که ترک کنن این ماجرا رو، چون بعد از اون فقط فتنه بود و معارضه بود. این نکته مهمیه که در کتاب المراجعات انشاءالله مراجعه بکنید و در کتاب النص و الاجتهاد. خب حالا ممکنه اینجا سوال بشه، فایده اون چیزی که رخ داد چی بود؟ ما معتقدیم این سیاست پیغمبر، این تدبیر پیغمبر در نهایت دقت بود و یک اثر بسیار بزرگی رو بر جای گذاشت. مثلا چی؟ یک، یه بار دیگه اونهایی رو که تظاهر به خضوع نسبت به پیغمبر داشتن، مدعی اطاعت از پیغمبر اکرم بودن رو مفتضح کرد. برای مردم ثابت شد که ظاهر این جماعت با باطنشون همخوانی نداره. دو، دیگه نمیتونستن ادعا کنن که پیغمبر اکرم نظرش رو تغییر داد در آخر عمر شریفشون، یا یک رازی رو با اونها در میان گذاشت که اون رو از سایر مردم مخفی کرد. سه، فایده این ماجرا، این اصرار پیغمبر اکرم برای نوشتن به آن چیزی که مردم گمراه نشن، این بود که با وجود سفارش پیغمبر اکرم بر هدایت امت و نجات اونها از گمراهی، این افراد نسبت به هدایت امت بی تفاوت بود. مصلحت امت اسلام رو در نظر نگرفته. نکته بعدی این که ببینید اون چیزی که قبل از این واقع اتفاق افتاده بود در معرفی امیرالمؤمنین، در بیان فضائل امیرالمؤمنین، در شناساندن اون حضرت کافی بود. پیغمبر اکرم که در ابلاغ پیام الهی حق مطلب رو ادا کرده بودند، در واقعه قدیر هم به اوج خودش رسوند. بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالت. اون چیزی که اتفاق افتاد باعث شد که در سینه تاریخ منع از نگارش نوشته ای که منجر به هدایت امت بشه حک بشه. یعنی هر کسی میتونه خلیفه دوم رو عقاب بکنه که تو با منع از نگارش اون نوشته مانع هدایت امت شدی و باید مذمت بشی و باید پاسخگو باشی. پیغمبر میدونستن که اینا منع میکنند از کتابت، ولی حضرت این جماعت رو و کار زشت اونها رو به رخ امت کشونده. خب خیلی در طول تاریخ برای اینها گران تمام شد که عرض کردم قبلا شروع کردن برای همین چون گران تمام شده بود توجیهات مضحک کردن از کلام توهین‌آمیز خلیفه دوم که گفتن آقا کلامش استفهامی بوده، یا اومدن مثلا کلام حتی کانه او رو به یک عبارات موجه تری تغییر بدن. پس این نشون میده که مفید واقع شد این اقدام پیغمبر اکرم. پیغمبر با فداکاری خودشون، با به جان خریدن نسبت ناروای هزیان و سایر گستاخی‌های اینها، یک یادگار کوبنده‌ای در طول تاریخ از خودشون به جای گذاشت. اگر کسی تاریخ رو خوب بخونه میفهمه که پیغمبر از ماجرای غدیر تا زمان رحلت چقدر با زیرکی و دقت و توجه عمل کرد. که عرضم کردیم اگرم پیغمبر اصرار میکرد دیگه این نوشته خاصیت خودش رو از دست میداد. خاصیت این نوشته چی بود؟ هدایت امت، جلوگیری از زلالت. چون ممکن بود بگن آقا در نتیجه غلبه هزیان نوشته اینو، و ممکن بود کار به جای حساس‌تر هم کشیده بشه. هر گفتار از پیغمبر رو از این بعد بیان با تردید نگاه بکنن و بگن آقا احتمال هزیان بوده، احتمال غلبه بیماری بوده در همه فرمایشات پیغمبر. یعنی اصرار پیامبر بر نگارش اون نوشته میتوانست مساوی باشد با نابودی احتمالی کل میراث نبوی و همش رو در معرض شک و سوال و مناقشه قرار بده. اما این نانوشته پیغمبر از صد نوشته گویاتر شد و خلیفه دوم و یارانش نتونستن جوری عمل بکنن که تاریخ اونها رو مورد بازخواست قرار نده. سرپیچی از سپاه اسامه، شرکت نکردن در مراسم غسل و کفن و دفن پیغمبر، انکار رحلت پیغمبر تا رسیدن ابوبکر از منطقه صنح، تلاش وافر برای به خلافت رسوندن ابوبکر، درگیری با سعد بن عباده در صقیفه که بعدن خواهم گفت، افرادی رو بفرستن به خانه فاطمه زهرا، در خانه فاطمه زهرا رو بشکنن، شمشیر زبیر رو بشکنن، مقداد رو کتک بزنن، همه اینها نشون میده که این فرد و یارانش و اونهایی که به اون معتقدند چقدر برای تصدی منصب خلافت حرص و ولع داشتند. حالا یه نکته کوتاه هم عرض بکنم. ببینید ممکنه بعضی بگن امتناع پیغمبر اکرم از نگارش به معنای تأیید ممانعت کنندگان خیر. ما اینجا جواب نقضی داریم. آیا اقرار پیغمبر بر بیماری خودشون مساوی است با اقرار به هزیان؟ اگر این حرف درست بود که پیغمبر بگن بله من بیمارم، اینا میگن پیغمبر هزیان میگه، پیغمبر بگه بلند شید برید من بیمارم، اگر این درست بود پیغمبر اکرم باید کلام این گوینده رو که خلیفه دوم تأیید میکرد و میفرمود بله حق با توه، اون چیزی که من گفتم رو جدی نگیرید، نه اینکه بفرماید قومو انی بلند شید برید، که نوعی نفیه و نوعی تقبیح گوینده کلامه نه تأیید او، بلند شید برید و در حضور من تنازع نکنید. اینکه پیغمبر این وضعیت رو به تنازع توصیف کردن و خواستن تنازع ادامه پیدا نکنه، اگر نظرشون با نظر عمر موافق بود میبایست مخالفان عمر رو به سکوت دعوت کنن و وضعیت موجود رو به چیزی غیر از تنازع نام ببرن. نکته بعدی هم اینه که ببینید ابن عباس چه تعبیری را در مورد این روز به کار برد. رضیه، مصیبت، رضیه یوم الخمیس. اینا هم فهمیدن، حاضرین هم فهمیدن امتناع پیامبر از نوشتن عدم موافقت اون حضرت است با کلام عمر. اگر این نبود که دلیلی وجود نداشت که اینا بگن آقا ما بر اون روز حزن و اندوه داریم، اون روز روز مصیبت بود. فهمیدن که آقا پیغمبر با کلام اونها، این که گفتن پیغمبر داره هذیان میگه، موافق نیستن. نکته بعدی اینه که اینم در جریان باشید که این جمله حسبنا کتاب الله یا کتاب الله، از این عبارت هیچ وقت جز دشمنان اهل بیت از این عبارت سوء استفاده نکرد. کتابی است به نام سنت الرسول المصطفی و ابجدیات التحریف از آقای باسم الحلی، ایشون در کتابش این مطلب آورده که از این عبارت جز دشمنان اهل بیت علیهم السلام استفاده نکردند. بزرگان اهل سنت هم ذکر کردن اینو در کتاباشون، مثل احمد ابن حنبل میگه قاستین یعنی اصحاب معاویه وقتی در جنگ صفین سرگردان شده بودن، مستعصل شدن، چاره ای نداشتن جز این که از زبان امراض چی بگن، بگن بیننا و بینکم کتاب الله، کتاب خدا بین ما بس. یه حرفی که در کنار بستر پیغمبر زد خلیفه دوم، این حرف زده شد و حرف اشتباهی بود، بعدن هم مورد سوء استفاده قرار گرفت، استفاده کردن دشمنان اهل. هر جا موندن گفت آقا کتاب خدا کافیه، بیننا و بینکم کتاب الله. نه تنها قاستین، مارقین هم همینجور، اصحاب نهروان، خوارج، اینام به صرف اکتفا به ظاهر کتاب خدا گفتن که لا حکم الا لله، هرچی خدا بگه، فرمایش خدا کافیه. یه نکته کوتاه دیگه هم عرض بکنم، اونم اینه که این که ابن عباس، عبدالله ابن عباس از این روز به مصیبت روز پنجشنبه، رضیه یوم الخمیس یاد میکنه، علمای ما مثل مرحوم سید ابن طاووس در کتاب الطرائف، اینا اومدن گفتن که اگر مسلمانان لباس سیاه می پوشیدند، مجالس عزا به پا می کردند، نهایت مراتب حزن و اندوه خودشون رو در طول زندگی ابراز می کردند، یک عمری رو به عزاداری و خلاصه ابراز حزن و اندوه می گذروندند، در مقابل مصیبت هایی که عمر بر اونها وارد کرد و هلاکت و زلالت و شبهات برای اونها به بار آورد، بازم ناچیزه. اگه کل زندگیشون عزاداری کنن، در مقابل این مصیبت ناچیزه. انقدر این فاجعه حجمش بالاست که در نتیجه عمل کرده این گروه بر مسلمانان در طول تاریخ وارد شد، چون این کار موجب اختلاف امتها شد، موجب خونریزی ها شد و داره میشه، باعث اختلال در امور دینی شد و باعث شد که مسلمان ها تا دنیا دنیاست متاسفانه به جون هم بیفتن. این هم یک نکته تا انشالله بریم سراغ بحث حدیث عریکه. خب مطلب بعدی که ما میخوایم عرض بکنیم در این جلسه بحث حدیث عریکه هست. در تأیید اون چیزی که تا الان عرض کردیم، ما در تأیید اون چیزی که عرض کردیم، حدیث معروف نبوی هست که اهمیت بسیار زیادی داره، منظور پیغمبر اکرم رو واضح تر نشون میده. به عبارتی پیغمبر اکرم از آنچه قرار بود اتفاق بیفتد اطلاع رسانی کرده بودند و مسئله حسبنا کتاب الله توسط پیغمبر اکرم پیش بینی شده بود. که ما میخواییم حدیث عریکه رو عرض بکنیم، حدیثی معروف به حدیث عریکه. حدیث چجوریه؟ چیه؟ فرمود که یوشک و رجل منکم متکئا علی عریکه، نزدیک هست، چیزی نمیگذره که مردی از شما در حالی که به اون اریکه خودش، به اون تکیهگاه خودش تکیه زده، حدیثی رو از من روایت میکنه، به حدیثن عنی فیقول بیننا و بینکم کتاب الله. دارن پیش بینی میکنن پیغمبر، چیزی نمیگذره، یه نفر میاد تکیه میزنه به یک جایگاهی، به یک قدرتی و میگه بین ما و شما کتاب خداست. فما وجدنا فیه من حلال استحللنا، اون چرا که در کتاب خدا حلال است ما حلال میدانیم، و ما وجدنا فیه من حرام حرمنا، و اون چی که حرام هست رو حرام میدانیم. این روایت در منابع اهل سنت هم آمده، جالبه. در سنن ابن ماجه، همه اینا جلد صفحش هست، جلد 1 صفحه 6 و 7، مسند احمد جلد 4 صفحه 131، سنن ابی داوود جلد 4 صفحه 200، سنن دارمی، سنن ترمذی، کنز الامال، معجم الکبیر طبرانی، سنن الکبری بیهقی، دلائل النبوه بیهقی، التمهید ابن عبدالبر. عرض کنم که کتاب الاعتبار حازمی، کتاب الصحیح ابن حبان، تفسیر قرطبی، سوالات حمزه دارقطنی، تاریخ ابن معین، همه اینا اومده این روایت. نوع دیگری همین روایت داره، همون روایت وافی به مقصود ما هست، ولی نقل دیگری هم از این روایت آمده که یه اضافه ای داره، یه ابتدای اولش هست. در مسند احمد ابن حنبل جلد 4 صفحه 130، در مسند الشامیین طبرانی جلد 2 صفحه 137، در تفسیر قرطبی جلد 11 صفحه 69. روایتشون چیه؟ حدثنا عبدالله حدثنی ابی ثنا یزید ابن هارون قال حریز ابن عبد الرحمن ابن ابی عوف الجرشی عن المقدام ابن معدی کرب الکندی قال. مقدام ابن معدی کرب میگه که قال رسول الله الا انی اوتیت الکتاب و مثله معه. خیلی مهمه، آگاه باشید که کتاب خدا به من داده شده و یه مثلی، یه مانندی مثل قرآن. الا انی اوتیت القرآن و مثله معه. دوبار فرمودن الا انی اوتیت الکتاب و مثله معه، قرآن به من داده شده و یه مثلش. الا انی اوتیت القرآن و مثله معه. الا یوشک رجل ینثنی شبعانا علی اریکته. چیزی نمیگذره که یه آدمی میاد تکیه میزنه به اریکه خودش، که این دلالت بر اون شاهی و پادشاهی هم داره، یقول علیکم بالقرآن، میگه قرآن برای شما کافیه. فما وجدتم فیه من حلال فاحلوه، آنچرا که در کتاب خدا از حلال میدانید، میبینید، میابید، آن را حلال بدانید. و ما وجدتم فیه من حرام فحرموه، و آنچرا که در کتاب خدا حرام میابید، آن را حرام بدانید. این اضافه‌ای که در این حدیث بود نوعی تقابل با گفتمان عمر دیگه، زیرا اشعار بر این دارد که آن چیزی که مثل قرآن است چی؟ سنت نبوی. پیغمبر فرمود الا انی اوتیت الکتاب و مثله معه، الا و انی اوتیت القرآن و مثله معه. مثلیت در جایی مطرح میشه که هر آن چیزی که برای یک شیعی باید باشد برای دیگری هم فرض بشه. قرآن کریم هم فقط با سنته که مشابهت و مثلیت میابد. حالا من کار ندارم به تعریف سنت، در نزد شیعه و اهل سنت و تفاوت داره که ما سنت را چه میدانیم آنها چه میدانن. پیغمبر اکرم میخواد بفرمایند که هم باید از قرآن اطاعت کرد و هم از آن چه که مثل قرآنه، در حالی که بعد از من یک کسی میاد که چنین افاضاتی رو میکنه و میگه نه، کتاب خدا کافیه. یعنی به من قرآن داده شده و سنت، بعد از من یک کسی میاد تکیه میزنه به اریکش، میگه نه، قرآن کافیه. ابن حزم از علمای اهل سنت، از متعصبینم هست، در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام حدیث اریکه رو نقل میکنه، نوشته وقد صدق الله تعالی هذا القول اذ یقول
خدای متعال تصدیق کرده این فرمایش پیغمبر رو اونجایی که میفرماید من یطع الرسول فقط اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. کسی که از پیغمبر اطاعت میکنه از خدا اطاعت کرده. اطاعت خدا و پیغمبر جدای ناپذیره. و من تولا هر کسی هم که رو برگردون فما ارسلناک علیهم حفیظا. بعد ابن حزم میگه وحی ایذن مثل القرآن یا مثل القرآن فی ان کل ذالک وحی من عند الله تعالی. میگه فرمایش پیغمبر اطاعت کردن از پیغمبرم وحی از جانب خداست، چون خدای متعال میگه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر از هوای نفسش صحبت نمیکنه، هر چی میگه وحیه، جدایی ناپذیر از قرآن. بعد خودش میگه ولا خلاف بین المسلمین فی انه لا فرق بین وجوب طاعت قول الله عز وجل. هیچ اختلافی نیست بین مسلمین، که تفاوتی نیست ما بین وجوب طاعت خدای عز وجل که میفرماید و اقیم الصلا و آت الزکا و عطی الرسول لعلکم ترحمون، و بین وجوب طاعت رسولهی فی امره، و بین طاعت وجوبه بین وجوب طاعت پیغمبر اکرم، یعنی بین وجوب طاعت خدا و وجوب طاعت پیغمبر اکرم فرقی نیست. کتاب الاحکام جلد 2 صفحه 159. پس دیدیم که ابن حزم هم این کلام رو و مثله و معه رو حمله بر سنت نبوی کرد. یک حرف عجیبی هم داره که ما تعبیر میکنیم به یک موضع پر مخاطره ای از ابن حزم. میگه فلا بد من الرجوع الی الحدیث ضرورتاً، چاره ای نیست، گریزی نیست از این که باید به حدیث رجوع کرد. حالا من بعدا میرسم به بحث منع کتابت ها، که اینا چجوری فرمان دادن که آقا نباید حدیث نوشته بشه. ولو ان امرئا قال لا ناخذ الا ما وجدنا في القران، ابن حزم در همون کتاب الاحکام جلد 2 صفحه 208 میگه اگر کسی پیدا بشه بگه ما جز کتاب خدا جز قرآن چیزی رو نمیگیریم، سراغ چیزی نمیریم، لکان کافرن به اجماع الامه، این آدم به اجماع امت اسلامی کافر است، این یعنی اقرار ضمنی بر کفر یک نفر از نگاه ابن حزم، مگر اینکه بگیم خودش نفهمیده چی گفته. ابن حزم خیلی حرف سنگینیه. خب این حدیث عریکه حدیث ضعیفیه، خیر 7 تن از صحابه نقل کردن. اگر نگیم تواتر لفظی، تواتر معنوی که حتما داره. حالا یه بحث حدیثی هم هست که برخی از طرق این روایت با شرط شیخین، یعنی شرط بخاری و مسلم، موافقت داره. پس نوعی اطمینان خاطر از صدور مضمون این روایت وجود داره. از جمله روات این حدیث حاکم نیشابوری در المستدرک و علی الصحیحین به شرط بخاری و مسلم این حدیث رو صحیح میدونه. ذهبی متعصب هم در تلخیص مستدرک این حدیث رو صحیح دونسته. این کلمه یوشکو هم از افعال مغاربه است دیگه، میدانید اوشک یوشکو، نزدیک بودن یک رخداد و واقعی رو اشاره داره، یعنی خیلی زود این اتفاق میفته، دور نیست. این کلمه عریکه هم که عرض کردم انگار که طرف خلافت رو مانند سلطنت برای خودشون میده. اینا آمدن سیاست منع حدیث رو ولی در پیش گرفتن، گفتن نه حدیث نباید نوشته بشه، حسبنا کتاب الله. چرا؟ چون احادیث پیغمبر مشتمل بر سیاست ها، اعتقادات، اخلاق، احکام بود، تا اینجا رو میشه پذیرفت، ولی در برگیرنده فضائل و کرامات برخی از اصحاب بود، مثل امیرالمومنین و متائن برخی از اصحاب بود. یعنی پیغمبر برخی از اصحاب خودشون رو طرد کرده بودن، جملاتی در مذمت اونها گفته بودن. پس بنابراین نشون میده که خلیفه شاید خواستار این نبود که اون چیزهایی که در غزوات و جنگها رخ داده مثل فرار برخی از اینها نقل بشه، یا کرامات دیگرانی مثل امیرالمؤمنین در کشتن عمرو بن عبدوت، کندن درب خیبر، شکست سپاه احزاب، مغلوب کردن مشرکین در بدر و احد و حنین، اینا مشخص بشه، آشکار بشه. و نمیخواستن مواقف دیگر، مواضع دیگر که ولایت امیرالمومنین و نسب اون حضرت به عنوان امام و خلیفه رو نشون میداد، مثل وقایعی مثل یوم الدار، قدیر، مباهله، نزول آیه هل اتا، نمیخواستن این آشکار بشه. حالا ما روایت دیگری هم در همین مضمون حدیث عریکه داریم که پیغمبر فرمودن که نبینم یکی از شما رو که بر تخت آراسته خودش تکیه زده، یعتیه الامر من امری من ما امرت به او نهیت عن، امری از من به اون میرسه، از اون چیزی که بهش فرمان دادم یا ازش نهی کردم، و این چی میگه؟ فیقول لا ادری، من نمیدونم، در کتاب خدا ندیدیم اینو، ما وجدنا فی کتاب الله اتبعنا، یعنی حتی اتبعنا دیگه، در کتاب خدا ندیدیم تا از اون اتباع کنیم، تبعیت کنیم. حالا روایات دیگری هم هستش که اون گویندهی که این حرف رو میزن از بیت المال روزی میخوره، دسترسی به بیت المال هم داره، در کنز العمال، در سنن ابی داوود، ابن ماجه، کشف الاسدار، الجامع احکام القرآن قرطبی، اینا اومده که شاید اشاره به این باشه که شایسته تر و سزاوارتر برای اون کسی که از بیت المال حقوق میگیره این هست که شریعت پیغمبر رو حفظ بکنه، دین مسلمان ها را از هر خطر ممکنی مسون بداره، نه اینکه اینطور عمل بکنه. خب حالا ممکنه شما بفرمایید که این پیشگویی پیغمبر چطور محقق شد که یه نفر میاد از این حرفا میزنه و میگه که کتاب خدا کافی است. این پیشگویی های غیبی پیغمبر که مصادیقش پیش از رحلت هم ظاهر شده بود و همون موقعی بود که پیغمبر گفتن استخوان و دوات بیارید برای شما چیزی بنویسم که گمراه نشوید، عمر چی گفت؟ گفت پیغمبر حضیان میگه کتاب خداوند برای ما کافی است. یعنی نذاشتن پیغمبر از دنیا بره بعد این حرفو بزن. ابوبکر هم گفت، فرمان داد، گفت چیزی از رسول خدا حدیث نکنید، لا تحدثوا بحدیث، اگر کسی از شما چیزی پرسید بگید کتاب خدا بین ما و شماست، هرچه از حلال در اون دیدیم حلاله، هرچه از حرام دیدیم حرامه. این همه در منابع اهل سنت هست، تا تذکرت الحفاظ، تدوین السنه، الانوار الکاشفه. عایشه دختر ابوبکر هم همین حرفو زد، گفت قرآن شما رو کافی است. چقدر ارجاع داره این منابع متعدد، تحفه الاحوذی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع البیان، کشف القناع، مسند احمد، مسند سنن نسائی، سنن بیهقی، سنن الکبری بیهقی. اینها این سیاست رو بله پیگیری کردن. بعد از پیغمبر برخی از اصحاب که حدیث می نوشتند، نوشته های حدیثی اونها رو جمع کردن، آتش زدن و در اجرای این ایده عمر و حرف عمر، سیره حاکمان در یک تاریخی همین بود که از نقل و کتابت حدیث چیکار میکردن؟ جلوگیری میکردن، منع کتابت حدیث. اینجا فقط یه حرفی باقی میمانه، اونم اینه که بله دو تا گرایش بود، یک گرایش، گرایش منع تدوین حدیث، جلوگیری از اون، تحریم سیره، ننویسید، آتش میزدن، جمع‌آوری میکردن، ولی یه گرایش، گرایش اهل بیت بود. دقت بفرمایید، وقتی عمر ابن عبدالعزیز در سال 101 هجری منع تدوین حدیث را برداشت، آیا حدیث شیعه هم از اون موقع نوشته شد؟ خیر، حدیث اهل سنت از اون موقع نوشته شد، وگرنه اهل بیت هیچ وقت اینو قبول نکردن. تعلیم و فراگیری حدیث و سیره رو و نقل روایات رو واجب میدانستن، حتمی میدانستن، این خط اهل بیت بود. از امام سجاد روایت هست که کنا نعلم مغاز النبی و سرایاه کما نعلم سوره من القرآن، ما مغازی و سرایای پیامبر و سیره پیامبر رو چنان می آموختیم که سوره قرآن رو فرا می گرفتیم. چرا؟ چون شناخت خدا، شناخت پیغمبر و شناخت آیات خدای متعال در همین روایات بود. شناخت دوستان و دشمنان خدا، دشمنان اهل بیت، اونهایی که با پیغمبر جنگیدن، در این روایات بود. شناخت مجاهدان و رزمندگان واقعی از اونهایی که عرض کردم جنگ رو گذاشتند و فرار کردند و فرار رو برقرار ترجیح دادند. خب این به همین مقدار کافی باشه و
در فروردین ماه 1399 ما این کلاس رو خدمت دوستان داشتیم تا ببینیم خدای متعال چه اراده کرده برای شفای همه مریض ها و عزیزانی که در اثر این بیماری در بستر بیماری هستن، چه شیعیان چه مسلمان ها و چه کل بشریت، جز ظالمین و مستکبرین و اهل فساد و فحشا. همه بخوانید سوره حمد و صلوات بر محمد و آل محمد.